متشکرم و تا 30 دقیقه دیگه ما اینجا هستیم برای اینکه شما ابراز احساس کنید و با واژه ها و کلمات حستون رو نسبت به اتفاق دیروز کرمان برامون بفرمایید. گفت که شهادت راه خود را تا تو پیدا می کند. آخر چه فرقی می کند بغداد باشی یا همین کرمان؟ به کرمان سفر می کنیم تا گزارشگر مرکز کرمان برای ما از آخرین رخدادها و حال و هوای چند ساعت اخیر دیار کریمان بگن. خانم نجابتی سلام عرض می کنم و به شما تسلیت می گم.
سلام خانم نجابتی.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می کنم حضور شما همکاران بزرگوار خانم گرد کاهد و کارشناس خوب برنامه‌تون
سلامت
باشید و البته سلام و عرض ادب حضور همه شنوندگان خوب برنامه سرزمین من. خوش آمدید از طریق امواج به کرمان ما. گرچه کرمان این روزها داغدار هست، داغدار از دست دادن شهدای روز 13 دی ماه. روز گذشته حدود ساعت حوالی 11:15 بعدش که خبرها قطعا به گوش و سمع همه شنوندگان شما رسیده و
بله روح همشون شاد باشه.
بله اتفاقی که انزجار مردم از دشمن بیشتر کرد. اما به هر حال آنچه که الان میخوام خدمت شما عزیزان گزارش کنم شرایط بسیار عادی که در مسیر آسمانی به سمت گلزار شهدای شهر کرمان دوباره شرایط بسیار عادی هست و زائران و مهمانان سردار دلها در این مسیر در حال تردد هستند. صبح که در گلزار شهدای شهر کرمان بودیم شاهد این آرامش بودیم بر خانه دل همه مهمانان و زائرین سردار دلها و اینکه خب با خبر شدیم که تعداد شهدای عزیز این واقع الحمدلله تعداد آماری که داده شده با توجه به اینکه اول اعلام شده 103 نفر به دلیل این بوده که برخی از شهدا باشماری شدند.
بله
و الان تعداد شهدا 84 نفر اعلام شده همکاران بزرگوار و در واقع مراحل درمان مجروحین این حادثه تروریستی در مراکز درمانی کماکان داره دنبال میشه. مسیر عاشقی کاملا مسیر در واقع روانی هست، الحمدلله شرط آرام و امنی بر مسیر حاکم هست و زائران از شب گذشته باز هم این حرکت رو آغاز کردن برای اینکه عرض ادب کنن به ساحت مقدس شهدا و فردا قرار انشاءالله مراسم تشییع پیکر شهدا رو داشته باشیم در کرمان و اعلام شده ساعت 9:30 صبح از چهارراه غزه به سمت مصلای شهر کرمان این مراسم برگزار بشه.
بسیار
قابل ذکر هست مراسمی است که قرار امشب برگزار بشه، گرچه اون برنامه هایی که در گلزار قرار اتفاق بیفته کماکان برنامه ها دنبال میشه، اما اهم برنامه ها بعد از نماز مغرب و عشای امشب هست که در واقع در استان ما در مساجد و تکایا و بقای متبرکه قراره انشاءالله مراسم بزرگ داشته این شهدا برگزار بشه.
بله
برها دشمنان تمام تلاش رو میکنن همکاران بزرگوار که برحال بخوان ذره ترس رو در خانه دل مردم ایران ساری و جاری کنن که
بله.
با این حضور مردم متوجه شدن که این اتفاق نخواهد افتاد، چرا که به قول سردار دلها ما ملت امام حسینیم، امام حسین شهادت حراسی نداشت و
بله.
مردم ایران هم همینطور در مکتب حاج قاسم بزرگ شدن، در مکتب امام حسین علیه السلام با شهادت اخت گرفتن
بله.
و قطعا این حرکاتی که ما میبینیم بعضن از دشمنان ایران و اسلام ناکامی هایی هست که خودشون میخوان با چنین عملیات هایی جبران کنن این ناکامی رو، اما نمیتونن ذره‌ای
بله.
در ایمان راسخ مردم
همینطوره
ایران
زنده به
وارد کنن.
مردم
سلحشور الان آرام هست الحمدلله و
بله.
شرایط بسیار خوب
خدا رو شکر. ایران همیشه زنده به در واقع مردمان نیست که همیشه غیرتمندن، همیشه مهربانن و همیشه شجاعن، در میدان حضور دارن. خیلی متشکرم از گزارشتون خانم.
سپاس از شما بانو و خداحافظ.
متشکرم از اینکه این ارتباط با کرمان برقرار شد.
سلام
شما، خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
13:34 دقیقه است. اهالی سرزمین من، همدل شما هستیم در سرزمین من و ازتون میخوایم از حال و هوای دلتون بعد از این اتفاق برای ما بفرمایید. شماره پیام کوتاه ما 3558 و 220-485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. آقای خانم مهدیاری برامون نوشتن که ما از خداییم و به سوی خدا می رویم و چه نیکوست با شهادت در راه قرآن رفتن. این مصیبت رو به خانواده شهدای کرمان، به رهبر و ملت ایران تسلیت میگیم و برای همه مردم آرزوی صبر داریم.
یک کلمه میتونم بگم، خوش گفتیم. یک معجزه جهان خلقت است، یک معجزه است و این معجزه هم شده یک مکتب. مکتبش هم جوهرش خون و شهادته. دنیا معجزه کرد، خوش گفتیم. یک معجزه است، شک نکن. عبدالله رضایی هستم.
و حالا آن سوی تاریخ. در این بخش همراه هستیم با جناب ساجدی، تحلیلگر سیاسی، تا از رخدادهای تاریخی از زاویه دیگر برای ما بگن. و امروز هم که 13 دی ماه رو پشت سر گذاشتیم، سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی و دوستداران او در راه زیارتش، همراه هستیم با جناب ساجدی تا از ابعاد شخصیتی حاج قاسم سلیمانی در داخل و به ویژه خارج از کشور برای ما بگن. سلام عرض میکنم و به شما تسلیت میگم.
سلام آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، همکاران گرامی و شنوندگان ارجمند. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. شما سالهای سال خبرنگار بودید. بله. خبرنگارها حتی بعد از اینکه بازنشستن بشن، اون شمع خبرنگاریشون همیشه خوب خبرها رو تحلیل میکنه. بله. تصویری که از صدر سلیمانی در بیرون از مرزها دیده میشه، شما اینها رو چگونه تعبیر و تفسیر میکنید آقای ساجدی؟
خدمت شما ارز کنم که من در عملیات خیبر، یعنی سال 62 اولین بار مرحوم سلیمانی رو دیدم.
بله.
ما با عزت رفتیم خدمت شما، نهارم خوردیم توی خیمه در جنهای جنوب. و منظوری که آشنایی من با ایشون برمیگرد به 40 سال گذشته. البته سلیمانی بعد از حوادث داعش شد سلیمانی. حالا
بله،
در طول این 4 سال که از زمان شهادت آقای سلیمانی میگذره خیلی صحبت ها شده، مثلا یکیش همه حوادث دیروز در کرمان.
بله.
ولی از دو منظر داخلی و بین‌المللی کمتر مورد تحلیل قرار گرفت. شما لحظه اینجاست که چرا سلیمانی بزرگ شد. ببینید، در مورد ابعاد شخصیت سلیمانی، سلیمانی رو خدا بزرگ کرد. خدا بزرگ کرد چون بزرگ بود، بزرگ شد چون خودش خواست. شما ببینید در وصیت‌نامه‌اش که اعلام شده، ببینید، بخ مطالعه کنید، میگه خدایا من در تمام بیابان‌ها و کوه‌ها و دشت‌ها گشتم تا تو را بیابم. بنابراین به دنبال تو بودم تا تو رو کشف کنم. سلیمانی دنبال اتفاقاتی بود که هرگز کسی به خودش اجازه نمیداد به دنبال اونها باشه. شما ببینید یک صحنه از این تصورها، کی جرأت داره این کارا رو بکنه؟ در یکی از مناطق جنوب حلب، در یک منطقه شیعه نشینی که در محاصره کامل داعش بود، آقای سلیمانی به اتفاق همراهانش با هلیکوپتر میرن در درون دل داعش، پیاده میشن و راه رو باز میکنن برای نجات شیعیان.
یعنی بله،
تصور شما بگو که اصلا چنین چیزی امکانش هست؟ کی میتونه این کارا رو بکنه؟ حالا در ابعاد شخصیت سلیمانی فقط همین شما بدین که آقای جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا، برگشته به وزیر خارجه ایران میگه من خودم آدم رو ببینم. این جنرال چهار ستاره ایرانی کیه که در این ابعاد داره نگاه میکنه، حوادث رو نگاه میکنه؟ همین آقای جان کری در اجلاس سران کشورهای عربی در ریاض رفته بوده، اونا برمیگردن میگن آقا سلیمانی امنیت امن منطقه رو به این بوده، این کارو کرده، این کارو کرده. خود جان کری که دشمن درجه یک سلیمانیه برمیگرده به اونا میگه که در میان شما یک نفر مثل سلیمانی وجود نداره که در مسطح میدان باشه. شما در زیر بادهای کوله در کاخهای که خودتون نشستین در زیر ابعاد منطقه رو نگاه میکن، اون وسط میدانه. این اظهار نظر از یک مقام رسمی آمریکایی ببین چقدر ارزشمنده.
بله جالبه.
سلیمانی در قامت دیپلمات خیلی درخشید. ما همه فکر میکنیم فقط این فرمانده نظامی بود. این با امیر قطر ملاقات داشت، با آقای اردوغان ملاقات داشت، با سران عراق، سوریه، لبنان، یمن و از جمله اونها رئیس جمهور روسیه پوتین بود. شما فکر میکنید چه استدلالی برای آقای پوتین میاره که پوتین موافقت میکنه بیاد هواپیماشو بیاره برای بمباران داعش؟ میره در کاخ کرملین که البته میدونید این ملاقات با هماهنگی آقای الکساندر دوگین، دوگین طبیعی که برنامه خدمتتون عرض کردم مشاور شناسی پوتین بوده. بله. همون کسی که دخترش پشت فرمون بود و عوامل اوکراینی زدن به هوایی که خودشو بزنن، خودش پشت فرمون نبود و دخترش کشته میشه. این آدم هم ایران اومده، هم کربلا رفته، هم نجف رفته، هم در راهپیمایی اربعین شرکت کرده.
بله.
اسلام رو به خوبی میشناسه. علی حال این واسطه بود برای هماهنگ کردن ملاقات با پوتین. آقای سلیمانی میره به پوتین میگه که این سران داعشی غالبا چچنی هن. اگر شما در این فیلم به وقت شام ببینید اون ریش قرمزها که در تصویر هست اونا چچنی هن غالبا به نام اشوشانی ها، الزردادی ها. به پوتین میگه اینا چچنی هن، اگر فردا داعش خیالش از جنوب سوریه راحت شه برگرده به قفقاز، شما در قفقاز صاحب نیستید. پوتین میگه نظر شما چیه؟ میگه هوایی شما، زمینی ما. حالا اینجا کلامو داشته باشید، آقای سرگئی شایگو وزیر دفاع فعلی روسیه که اون موقع وزیر دفاع بود، من در مصاحبه که باش داشتم بعدش به من گفتش که پوتین به من زنگ زد گفت با این آدم هماهنگ باش. این آدم یعنی چی؟ یعنی سلیمانی. چگونه تونست رهبری یک کشور ابرقدرت رو متقاعد کنه آقا شما باید در میدان‌های نبرد حضور پیدا بکنید؟ و از اون تاریخ روس‌ها اومدن در اینجا معادلات منطقه رو به اتفاق ایران به هم زدن.
خب
ببینید با آمد سلیمانی در برابر یک اتفاق عنوان یک دیپلمات آنچنان می‌درخشه، کمتر دیپلماتی در جهان موفق میشه این گونه پیروزی برای خودش کسب کنه. این ابعاد شخصیت سلیمانی حالا گفته نشده، این نگاه‌ها نسبت به این وجود نداره. شما در کدوم تشییع جنازه تاریخ سراغ داری که 70 نفر کشته بشن، 70 نفر شهید بشن؟ در کدوم راه به مای تاریخی شما سراغ داری که 7 میلیون نفر آدم بیان برای تشییع جنازه یک آدم؟ یعنی خودش یک رفراندوم، یعنی خودش یک نظرخواهی برای جامعه. شما ببین همین حادثه دیروز کرمان نشاندنده ابعاد شخصیت اینه که شهادت اونم بر نمیتابن، کشته شدن اونم بر نمیتابن. این یکی از ابعاد بزرگ شهید سلیمانی است که در تاریخ کلان
بله نکات جالبی رو گفتید، مخصوصا را این در واقع اشاره به وجوه دیپلماتیک شخصیت ایشون. خیلی ممنونم از روایتتون آقای عزیز.
سپاسگزارم جناب سرجی.
سلام علیکم، حال شما، وقت شما بخیر. مطلبی عرض کنم در خصوص عملات تروریستی. ما بر اساس منطق دین، شریعت، ایمان، باور، توحید و مذهبمان، رسالتمان در جهان امروزی مبارزه با غرب و مبارزه با استبداد و استکبار و شیطانه. اما در این مسیر ما از مسیر آتش می‌گذریم، ولی این آتش بر ما کون و بردن و سلام است. لاجرم دنیای امروز متوجه شده که الحمدلله ما به وسیله انقلاب شعور ملت‌های بشری رو بیدار کردیم، وجدان‌های بشری رو بیدار کردیم و امروز دنیا رو متوجه این حقیقت کردیم که انسان بنده خداست، نه بنده اسارت استبداد دیگران. پس این حملات تروریستی هم دست و پا زدن اوناست در مقابل این منطق بزرگ عاشورایی ما، و ما انشاءالله پیروزیم. بزرگ مهرم، التماس دعا.
۳۵۵۸ و ۲۲۰۴۸۵ در اختیار شماست تا شما هم از احساستون نسبت به حادثه دیروز کرمان بگید. آقای حمید زمانی از گلپایگان صدای ما رو میشنوند و گفتند که تسلیت میگم و دشمنان باید بدونن که قاسم سلیمانی هنوز هست و شهادت باعث افتخار تک تک ماست. بله، در بخش آوان با دکتر مجدی همراه هستیم و از ایشون درباره معماری میشنویم. معماری اسلامی در ایران تداوم معماری دوره ساسانی است و شناخت و مطالعه این معماری میتونه راهگشای ما در شناخت معماری دوره اسلامی و جنبه های مختلفش باشه. آقای دکتر مجدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ هنر، حالا با ما هستند تا از مؤلفه ها و ویژگی های این نوع معماری بگن. سلام عرض میکنم و به شما تسلیت میگم.
سلام آقای مجدی.
درود بر شما و سپاسگزارم. بنده تسلیت عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
متشکرم.
خیلی متشکرم آقای مجدی. ویژگی های بناهای دوره باستانی رو که میبینیم، من توی بعضی از متن ها میخوندم با اشاره به کاخ فیروزآباد اشاره کرده بود که در واقع قدیمی ترین نمونه های گنبد در بناهای ایرانی رو ما در این دوره میتونیم ببینیم. آیا این اصلا ادعای درستیه و اگر درسته این از کجا در معماری دوره ساسانی پیدا شد؟
بله، در خدمتتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
رومی ها قبل از اینکه این بنا ساخته بشه، خب اون پانتئون رو ساخته بودن.
بله،
بنای هستن پانتئون که یک گنبد بزرگ میان شکل روزن هست، شبیه مثلا یورت منطقه مثلا فرض کنیم آذربایجان یا مثلا اردبیل یا مثلا ترکمن صحرا.
بله،
یعنی مثلا اون یا منطقه آسیا میانه. یعنی شما یک بنظر بگید یک مثلا چادر ترکمنی رو که یک دورش مثلا یک کامل مدور هست، یک گنبدش آسمانش کم شید داره، اون بالا یک دونه روزنه داره مثل چرخ گاری، ولی نه به اون البته دقیقی و مثل چرخ، حالا شبیه مثل چرخ که آسمان رو در واقع مشخص میکنه. پایا ستون هایی هم بهش اجرا میشه، به عمود میشه به زمین. یه این الگوی میشه بگیم گنبد ها، خیلی از گنبد ها بوده. حالا کوچکترین گنبدی که ساخته شده در میشه بگیم قدیمی ترین، چون نباید گنبد کوچک بودن دیگه.
بله،
هزاره دوم سوم قبل از میلاد در عراق هستش، به واسطه خشت اگر اشتباه نکنم، جاش معلومه.
بله،
ولی کم کم بزرگتر شدن، خب پیشرفت کرده، مهندسی ساختشون مثلا سبکتر، پوسته ها سبکتر در دوره اسلام مثلا دو پوسته میشه، میره بالاتر باریکتر میشه، پایین تر زخیمتر هست، سبکتر حالت پوسته و خماوی پیدا میکنه. اینا زمان میخواد، یعنی ما در حدود چند هزار سال طول میکشه. کتاب در دوره ساسانی شما اگه دقت کرده باشین به گنبد هایی که وجود داره، اونها هم یک شکل خاصی رو دارن نسبت به گنبد های اشکانی، یک تفاوت هایی رو نشون میدن. نه، گنبد در دوره اشکانی هم بوده
ولی الان نمونه هایی که موجوده از دوره اشکانی ما داریم گنبد؟
بله، در حالا میشه بگیم در عراق بناهایی که هستش،
بله،
بیشتر اونجا میتونیم جستجو بکنیم. یا گفتم در روم،
بله،
به عنوان مثال همین پارتنون که گفتم در گنبد، یه بنای عظیم هستش، دقت می‌فرمایید.
بله،
ولی این که شیب گنبد، شما نگاه کنید شیب گنبدی که مثلا در کاخ ساسانی که در تپه سال دامغان هست، اون رو اگه نگاه کنید، یا مثلا چهارتاویه که ما داریم،
بله،
بهترین نمونه بریم، یا مثلا در بنای سرمستان،
بله،
کاخ سرمستان که متعلق به زمان بهرام گور هست در استان فارس در شرزند، اونجا شما نگاه کنید شیب گنبدها، خیز گنبدهای ساسانی ممتاز و متفاوته. این تعریف میکنه برای خودش گنبد ساسانی که با گنبدهای دیگر متفاوته و حالت تخم‌آوری ممکنه بیشتری داشته باشه.
بله،
یک مقداری اون قسمت پایینش ممکنه بلندتر باشه. خب بعضی از مثلا فصل نیاسر هم، اگه چهار تا نیاسر دقیقاً به خاطر چی بهش میگن که معلوم نیست ساسانی یا اشکانیه، به خاطر اون خیز گنبد بوده. یا مثلا متأسفانه ریخته بازسازی کردن، اون شیبش الان ممکن استاندارد نباشه.
بله،
بحث گنبد و چهارتاقی رو به عنوان یک استاندارد ساسانی میشناسیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجدی.
سپاس از شما و خدا حافظتون.
خواهش میکنم، موفق باشید.
سلام علیکم. اول داری تکر از میکنم این دیگه یه خراس رو به عموم ایران هر از کسی جبر عظیم و مرزم و بزرگوار ماشینی هستیم از جنوب خلیج فارس یه نظام هستیم
با عرض سلام حمله تروریستی را به شدت مختوم می کنم و به بازماندگان تفکیه درزیم با سپاس برنامه شما محمود عبدالقادر را بشه.
با سلام و خدا اول شهادت ظاهرین خاکاسن سلیمانی را تصدیب می گویم به قول امام بکشید ملت ما را ندلت ما بیدارتر می شود و به اصلاحی بگویم سقوط تو خیلی نزدیک است و دیروزی گوهد گلپایان
به شما به همه زستندران کارانتون تفیه ترز می کنم و از زن دختر شازده بودم از ارومیه
سلام علیکم با عرض تسلیت کرمانی های عزادار ما هم در غم شما شریک هستیم دشمن کوردر در هر سوراخی که پنهان شده بدون پیداش میکنند و به سزای اعمالش خواهند رسند مرگ بر جنایتکار التماس دعا دارم خداحافظ شما
آقای ظاهری از مسجد سلیمان صدای ما رو میشنون و برامون نوشتن هر جا اوست آنجا خاک ما سامرا غزه حلب کرمان چه فرقی میکند؟ شنونده دیگری با شماره 917-23-30 برامون نوشته متاسفم برای جنایتکارانی که میخواهند نور خدا را خاموش کنند آقای خانم بختیاری از کرمان شنونده ما هستند و گفتند شهادت افتخار است و ای کاش که ما این لیاقت را داشته باشیم سرزمین من آقای مومنی از 13 دی ماه سال روز شهادت سپهبد قاسم سلیمانی تا 19 در تقویم ما هفته مقاومت نام گرفته
بله درسته
و به همین مناسبت در شهر شوش نمایشگاه کتاب برای فرهنگیان و اهل فرهنگ این دیار برگزار شده و برای آگاهی از کم و کیف این نمایشگاه با جناب موسوی ارتباط برقرار کردیم تا اطلاعات بیشتری به همون بگن
بله حتما
آقای موسوی سلام به شما و عرض تسلیت
سلام و درود
سلام دارم خدمت همه شما و همه شنوندگان عزیز سعادت سردار سلیمانی را تسلیت میگم و همچنین حادثه تروریستی که دیروز تو کرمان وجود ندارم تسلیت میگم خدمت همه شما و شنوندگان عزیز
سلامت باشید لطفا درباره نمایشگاهی که در شهر شوش برگزار شده توضیح بفرمایید که چه جزئیاتی داره چگونه است این نمایشگاه
نمایشگاه کتابی که تو شهر شوش دانیال نبی علیه السلام برگزار شده در هفته مقاومت در راستای همین هفته مقاومت برگزار شد این نمایشگاه تو نمایشگاه کتاب‌های مختلفی برای عموم به عرضه گذاشته شد و در همین راستا هم به نیت حاج قاسم یک کتاب‌های رایگان به مردم داده می‌شد، هم در کتابایی که در خود حوزه و اون حاج قاسم بود و بست محور مقاومت.
بله بسیار خوب. شما مسئولیتتون در مجموعه نمایشگاه چیست آقای موسوی؟
ما جز بچه‌های جهادی هستیم که تو شهرستان داریم کار میکنیم.
بله.
یکی از کارهایی که تو این هفته برگزار شد یکیش همین نمایشگاه کتاب بود. حالا
بله.
برنامه خیلی زیادی بود تو شهرستان برگزار شد به نیت حاج قاسم، ولی اگر باشه من خدمتتون عرض می‌کنم.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
البته فکر می‌کنم چند ثانیه فرصت داشته باشیم
بله که بفهمیم دو
برنامه ها هم اشاره کنین آقای موسوی.
ما تو شهرستان شوش برنامه خیلی زیادی داشتیم به نیت حاج قاسم، بحث همین گردمایی که داشتیم، جاده تعبینی که داشتیم، نونوایی که ما بچه‌ها هماهنگ کرده بودن، نان صلواتی می‌دادن به نیازمندان به نیت حاج قاسم و راننده تاکسی‌هایی که بودن که به مسافران به صورت رایگان جابجا میکردن و بخش خواهرانمون تو بخش همین جاده تعبینمون روسری و شال یه شاخه گل به عموم مردم و به خواهرانی که تو بخش عمومی بودن میدادن و خیلی برنامه جدوانی چند ثانیه که شما فرصت دارید من اشاره کردم به چند تا مورد.
خیلی هم خوب، سپاسگزاریم از شما آقای موسوی. درود بر شما که عشق به سردار درها رو در میان مردم زنده نگه می‌دارید. سپاس فراوان و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون.
یاری خدا
کهن یادگار.
همونطور که آقای مومنی شما ابتدای برنامه اشاره کردین،
بله.
چند روز همه چیز برنامه ما به کرمان برمیگرده.
بله.
و در این بخش هم می‌خوایم درباره موزه سنگ کرمان بشنویم از جناب دکتر کارگر، پژوهشگر و استاد دانشگاه، تا از تاریخچه اشیاء اون برامون بگن در زمان بسیار محدودی بله. که داریم. سلام عرض می‌کنم و بهتون تسلیم هستم.
سلام آقای.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سردار خانم کردکاهد و جناب آقای مؤمنی، کارشناس محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. لطفاً ما رو با آنچه که درون موزه که در گنبد جبلیه واقع شده که خودش هم یه بنای سنگی است آشنا بکنید، ببینیم داخلش چه خبره.
خواهش میکنم. من قبل از این تصدیت عرض میکنم به خاطر
بله
این فاجعه بزرگ و کرمان به هر حال جدای از این مسائلی که الان ما میبینیم یک شهری است که بسیار از نظر پیشینه تمدنی غنی هست.
بله.
و آثار بسیار زیادی از این استان به دست اومده و در واقع مهد یکی از تمدن‌های بزرگ در کشور ما و سرزمین ما هستند و این بنا که یک بنای تاریخی مربوط به دوره ساسانی ها هست و در مورد این بنا هم گفته شده که در واقع در گذشته مردمی که متمول بودند به هر حال ارزاق یا آثاری رو در این میگذاشتن، از یک در میرفتن و افرادی که مستمند بودن
بله.
بدون اینکه روبرو بشن با اهدا کننده ها میرفتن نیازشون رو از اینجا برمیداشتن. به هر حال در مورد این بنا این موضوعات گفته شده، ولی به هر حال یکی از چهارطاقی های دوره ساسانی هست که
درست.
احتمالاً مربوط به مذهب در اون دوره ها بوده و آتش کده بوده و بعدن در دوران اسلامی همچنان این بنا حفظ شده تا اینکه میراث فرهنگی بعد از مرمت هایی که روی این بنا انجام داده تبدیلش کرده به موزه و به نام موزه سنگ امروز شناخته میشه.
آقای دکتر خیلی ممنونم، عذرخواهی میکنم که امروز زمانمون خیلی کمه، یه بار دیگه احتمالاً